خودش در خود آمریکا و فریکسن در ایالت میزوری بهترین مظهر این جریانه، این صحبته. حالا اینها، این نظام، سران این نظام، حامیان این نظام، طرفداران این نظام چه برخوردی میکنن؟ خب آمریکا در حال حاضر برخوردش اینی که یک هدف آنی داره، هدف فوری آنی، یه هدف آتی داره، آینده اسلامیست، یا بعد از اون که به هدف آنیش، هدف موقتیش برسه، اون هدف آتی رو، هدف آینده رو، هدف نهایی رو به اصطلاح تعقیب میکنه. اون هدف آنی هژمونی نفتیه، یعنی نظام میخواد هژمونی نفتی در خاورمیانه بزرگ بیاره. قبل از اینکه حتی به خاورمیانه برسه، نیوکان ها در آمریکا، نومحافظه‌کارا اومدن گفتن که در این جهان ما 9 منطقه به اصطلاح استراتژیک داریم که از نظر جغرافیای سیاسی، جغرافیای ژئوپلیتیکی و اینها خیلی خیلی استراتژیکن، مهمه، تعیین کننده. 9 تا منطقه رو انتخاب کردن و به درستی حتی از نظر من خاورمیانه رو استراتژیک ترین منطقه انتخاب کردن بین اون 9 منطقه. خاورمیانه جدید، اسم گذاشتن خاورمیانه جدید. و منظورشون از خاورمیانه جدید این که کل این خاورمیانه اگر کاملا آمریکا رأس نظام، هژمونی نفتی در این کشورها، تسلط، سلطه نفتی به وجود بیاره، میتونه به حتی دوستانش، نه تنها به اصطلاح دشمنانش مثل چین، بلکه به دوستان نزدیکش مثل ژاپن، میتونه سیاست جهانی خودشو تحمیل بکنه یا دیکته بکنه. وقتی که شما هژمونی نفتی خاورمیانه داشته باشید، نصف اقتصاد چین نمیتونه بره جلو.
بله.
مگر اینکه از شما نفت بخره. خب اگر قیمت نفت رو شما انتخاب میکنید، خب سیاست خارجی تونم میتونی به اون کشور دیکته بکنی، یا مثل ژاپن دیکته بکنی، چون مثل متحد آمریکاست. یا آمریکا میتونه تحمیل بکنه که معروف شده به containment of China، یا تهدید یا محدود کردن چین.
بله.
این هدف آتی آمریکاست، هدف آینده، هدف نهایی آمریکاست. هدف آتی آنیش که به اون برسه ایجاد هژمونی نفتی در خاورمیانه.
بله.
اینو نتونسته تا حالا، موفق نشده. بله، عربستانو داره، ولی خیلی از کشورها را که امروز در خاورمیانه اصلاح جدید معروف شدن، در اونجا هژمونی نداره، هژمونی نفتی. آمریکا به عنوان رأس نظام هژمونی نداره، مثل ایران، مثل قزاقستان، مثل ترکمنستان، که همه این کشورها، مثل آذربایجان.
جواب در آذربایجان یا جمهوری باکو سلطه نفتی آمریکا داره؟ نداره؟
کاملا حرف شما درسته. اخیرا هم بیشتر شده، و حتی به اصطلاح مخالفین ایلهان بگ در آذربایجان میگن که ایلهان بگ واقعا یه مافیاست.
ایلهام علیو
که همیشه در خدمت آمریکا، ولی به طور کلی اون هژمونی که آمریکا در قطر داره، در عربستان سعودی داره، هنوز در آذربایجان نتونسته، چون آذربایجان بیشتر هنوز هم اون روابط رو با روسیه داره، مخصوصا از زمانی که پوتین تقریبا قدرتمندتر شده، اونا هم یه خود کوتاه اومدن. ولی کاملا حرف شما درسته، آذربایجان تفاوت میکنه مثلا با ایران یا قزاقستان یا ترکمنستان، چون این خاورمیانه بزرگ که نیوکان ها مطرح میکنن، منظورشون هم خاورمیانه قدیمیه مثل ایران و ترکیه و اسرائیل و قطر و لبنان و سوریه و و و، به اضافه کشورهایی که در این 24 سال گذشته به خاطر پایان به اصطلاح جنگ سرد و آغاز اول مثلا خیلی از زرافیدانان و فیلسوفان و محققین میگفتن که مثلا مصر و مراکش و اینا بخشی از اون خاورمیانه بزرگه، حالا دیگه به طور کاملا برجسته شده در سیاست خارجی آمریکا که بر این منطقه بزرگ هژمونی داشته باشه، یعنی سلطه داشته باشه. حالا چجوری میتونی این سلطه رو به وجود بیاره؟ ما را میکشه به کل جریاناتی که امروز در خاورمیانه ما شاهدش هستیم. ببینید اینا وقتی که میخوان این هژمونی رو به وجود، بله در بخشی از کشورها این هژمونی رو دارن. عربستان سعودی بهترین نمونه‌شه. هر نوع هژمونی که سلطه‌ای که بخواید آمریکا در عربستان سعودی داره. درسته که متحدین نظام در درون نظام بهترین قراردادها را با ایران میذارن، امتیازات بزرگی از ایران میگیرن، از دولت ایران، مثل آلمان، مثل خود روسیه میگیرن، ولی آمریکا نیست.
بله.
آمریکا نمیخواد اونها هژمونی داشته باشه. آمریکا میخواد نفت رو بخرن، انرژی، گاز طبیعی رو بخرن، ولی با دلار اینها، با کنترل اینها. یعنی که میخواد اون هژمونی رو داشته باشه به دوستان خودش، حتی به متحدینش، به شرکایش، اعضای کشورهای اعضای ناتو، کشورهای خود اتحادیه اروپا، این حکمو بده اونا هم اجرا بکنن، نفت هم داشته باشن. یعنی که اون هژمونی رو نداره آمریکا در خاورمیانه. تک به تک کشورهایی که میریم میبینیم اون هژمونی که آمریکا میخواد هنوز به دست نیاورده. پس برای اینکه اونو به دست بیاره ببینیم به چه وسایلی متوسل میشه. اولین وسیلهش باز طبق پیشنهاد نو محافظه کاران ایجاد یک سری جنگ های بی پایان، خودشون میگن endless wars.
بله.
با این در خاورمیانه جنگ ها ادامه خواهد داشت، endless wars که بخشی از همون تلاطم و آشوب، امپراتوری آشوب اصلا از خود اینا اومده. یعنی اینا میگن که ما نمیتونیم این هژمونی رو به دست بگیریم مگر اینکه از طریق جنگ های مرئی و نامرئی، که مثلا افرادی مثل من میگیم جنگ های مرئی و نامرئی، اونا میگن جنگ های بی پایان.
بله.
بله. اون وقت این یک وسیله است که ما میتونیم مثلا خیلی خیلی راجع بهش بحث بکنیم. درست. کدوم جنگ ها مرئی هستند مثل جنگ عراق، یا کدوم جنگ ها اصلا مرئی نیستن و داره میره جلو به شدت، به اندازه و به عمق عراق. ولی ما زیاد در رسانه های گروهی، چه جاری، چه آلترنتیو، چه حتی رسانه های اجتماعی اینترنتی نمیبینیم. مثل درگیری آمریکا در یمن، درگیری آمریکا در بعضی از کشورهای آفریقا، درگیری آمریکا در کشورهایی مثل جزایر میندانائو در جنوب فیلیپین. درگیری های نظامی هست شب و روز، ولی به اینا میگن جنگ های نامرئی. این یه وسیله هست.
یعنی
شما امروز در خاورمیانه به دقت میتونید ببینید جنگ لیبی هنوز هم ادامه داره، چون اینا وقتی که جنگ رو میبرن اونجا منظورشون اندلس واره، جنگ بی پایانه.
بله.
امروز با اینکه گفتن جنگ تمام شده در لیبی، ولی لیبی به چندین کشور مجزا تبدیل شده، اصلا تعدادش هنوز معلوم نیست، ممکنه 16 تا 17 تاش کشور باشه، به خاطر اینکه وسعت عظیم غریب بزرگی داره از نظر مسافت و جغرافیایی. و بعدا هم بعضی از کشورها داریم که در اونجا جنگ میره جلو ولی کاملا نامرئی، زیاد هم ما خبر زیادی از اینا نداریم. یمن بهترین مظهر این جریانه، جنگ نامرئی آمریکا در خاورمیانه. حالا این یک بخششه. بخش دومش که خیلی خیلی مهمه که ما را میرسونه به جریان بنیادگرایی و پدیده داعش اینه که آمریکا برخلاف مناطق دیگر در کشورهای خاورمیانه به اصطلاح جدید یا نوین بنیادگرایی رو برده جلو.
بله،
یعنی حامی اصلی بنیادگرایی هر نوع بنیادگرایی، چه بنیادگرایی دین یهودی به اسم صهیونیسم در اسرائیل، چه بنیادگرایی وهابیسم در عربستان سعودی، چه بنیادگرایی سلفیستای پاکستان و افغانستان به اسم طالبان ها، عموما دست آمریکا به عنوان نظام و نهادهای امنیتیش به ویژه CIA نقش داشتن. این تقریبا میتونم بگم که توسط گروه‌های مختلفی از نویسندگان، از مورخین، از مفسرین به طور کامل و مدون اینا به ثبت رسیدن، ریکورد شدن. و مخصوصا
عوامل و شواهدش هم آشکار
هر ماه میده بیرون، شما توجه میکنید که دقیقاً مثلا این داعش اصلا از کجا به وجود اومد، چه جوری به وجود اومد، چه گونه ساخته شد و کجاها تعلیم تربیت دید، هم تعلیم تربیت یعنی آموزش پرورش به اصطلاح اسلامی شریعتی یا آموزش پرورش نظامی و حتی آموزش پرورش رهبری.
بله،
که حالا داعش
عنوان
حکومت اسلامی یا دولت اسلامی این حکومت رو میکنه و شما به درستی گفتید که حتی تقریبا عملا به رسمیت شناخته شده.
بله،
عملا میگن وجود داره برای
دولت اسلامی.
بله، اینا خیلی این جدیده. ببینید مثلا شما در جریان جنگ جهانی اول که خب قبل از اون هم و در جریان اون هم انقلاب مشروطیت ایران میرفت جلو، ما از بنیادگرایی که این بنیادگرایی که امروز هستن ما خبر نداشتیم، نبودن اصلا. صهیونیست و قبل از صهیونیست وهابیست، بعدها فاندمنتالیسم در زمان ملی شدن صنعت نفت توسط نواب صفوی از عراق آورده شد به داخل ایران که همان چیزهای آموزش های اخوان المسلمین بود که تحت نام فدایان اسلام در ایران پیاده شد. ولی اون قدرت رو نداشت. یعنی شما مثلا در سال 1331 بزرگترین تظاهرات در تهران، در تبریز، در مشهد در سال 1331، یک سال قبل از کودتای 28 مرداد، بزرگترین تظاهرات و تظاهرات توسط احزابی گذاشته میشد که سکولار بودن، حزب توده ایران، جبهه ملی، طرفداران خلیل ملکی نیروی سوم، حزب زحمتکشان، چه راست و چه چپ که این تظاهرات رو میذاشتن، چه ملیگرا، چه سوسیالیست، همهشون سکولار بودن. نواب صفوی تظاهرات نمیذاشت که ترور میکرد.
بله،
احمد کسروی رو ترور کرد. یعنی اینا خیلی مهمه. حالا اینجوری نیست، حالا اینا میان میگیرن یه بخش بزرگی از مردم رو با خودشون میبرن.
بله،
یعنی این خیلی مهمه مثلا بهش توجه کرد که این پدیده داعش از کجا اومده. اگر به تاریخ داعش ما توجه بکنیم میبینیم که اینا عموما همیشون از یک گروهی قبلا اینا تشکیل داده بودن. من یک بار هم در اینجا مطرح کردم اینو، به اسم رهبران داعش، یعنی گروه خراسان.